محدود بکنن، رصد بیشتری بکنن حرکات ایران رو. از این جهات یه مقداری اون اقدام ایران که فکر میکرد با خروج مرحله از برجام یا این اقداماتی که حالا چه خودش چه به طور نیابتی انجام شده در منطقه، اقدامات حملاتی که شده، لزوما جواب نداده با آمریکا، یا میشه گفت که بیشتر سود بردن از این وضعیت.
اما آقای توفیقی، حسن روحانی هم با دستی پر از ایران به نیویورک اومده و قرار هستش که اونطور که پیش از این اعلام کرده امروز ائتلافی برای صلح رو پیشنهاد بده، اون چیزی که ائتلافی برای امید نامگذاری کردن. به نظر شما در این شرایط که دو سوی ماجرا در حال تشکیل ائتلاف‌های جدید هستن، کدوم بیشتر میتونن کار خودشون رو پیش ببرن؟ آیا ایران با دیپلماسی که داره، که حتی آقای پومپئو هم از اون به عنوان یک دیپلماسی تاثیرگذار نام برد، میتونه مؤثر باشه، یا آمریکا با تمام حربه هایی که در دست داره و از همه مهمتر ابزار تحریم؟
ببینید، من تصور میکنم که ایران برای اینکه بتونه فرضاً این طرح صلحی که آقای روحانی بحثش مطرح کرده در جایی مثل سازمان ملل مطرح بکنه، نیازمند اعتماد سازی و این هستش که بتواند اعتماد اعضای این سازمان ملل رو جلب بکنه. در حالی که اینگونه نیست و شما میبینید وقتی که کشورهای مثل فرانسه و انگلیس و آلمان که تا حدودی مواضع متفاوتی با امریکا داشتن، در موضوع تنش آفری ایران در خاورمیانه و مخصوصا خلیج فارس همصدا شدن با امریکا، بنابراین به نظر نمیاد که ایران در اون بحث اعتمادسازی موفق بوده باشه. بنابراین چون قادر به جلب اعتماد اونها نیست، طرف ایرانی به نظر من دست بالا رو نداره. اما این به اون مفهوم نیست که امریکایی ها هم یک زمینه کاملا مناسب برای ایجاد یک ائتلاف بر علیه ایران رو در اختیار دارن، به خاطر اینکه ما امروز مشخصا می‌بینیم که کشورهای اروپایی رویکرد و روششون تا حدودی در برخورد با ایران متفاوته. به طور خلاصه به نظر من موضوع ایران متناسب با رفتارهایی که ایران از خودش داره نشون میده میتونه دچار تغییر بشه. اگر ایران بتواند در راستای اعتمادسازی بره جلو، خب طبیعتاً میشه گفت که تا حدودی طرحهای امریکا ممکنه به راحتی که خودشون فکر میکنن جلو نره. اما برعکس اون هم صادقه، اگر ایران به همین روش تنش آفرینی خودش و اصطلاحاً دیپلماسی نوعی دیپلماسی و تنش آفرینی ادامه بده، من فکر نمیکنم وضعیت خیلی به نفع ایران باشه.
آقای حسینی فتح، همزمان با سخنرانی آقای پومپئو، جلسه گروه وزیران امور خارجه کشورهای 4 به علاوه 1 هم در مجمع عمومی سازمان ملل در حال پیگیری بود و همینطور علی ربیعی سخنگوی دولت حسن روحانی امروز در تهران اعلام کرد که ایران پذیرفته تا تغییرات بسیار کوچکی رو در برجام بپذیره و با اون کنار بیاد. همزمان آقای پومپئو هم از کشورهای جهان خواست تا فشار بیارن تا ایران پای میز مذاکره بشینه، فشاری که به نظر میاد البته از دیروز شروع شده با تلاش‌های آقای مکرون و آقای جانسون. فکر می‌کنید این فشارها تا کجا میتونه ایران رو به میز مذاکره نزدیک کنه؟
خب به نظر میاد که فشارها داره جواب میده، منتها به یک تغییر تاکتیکی هم که شده در موضع ایران برمیگرده. یعنی در نظر بگیریم که حتی خانم مرکل که بعد از 13 سال در حکومت بودن و امتناعی که داشت از این که به خاطر سیاست ایران در منطقه، از نظر خودشون خب سیاست اشتباه ایران یا سیاستی که ایران در قبال اسرائیل داره، مرکل اصلا حاضر نبود با هیچ کدوم از رؤسای جمهوری ایران مذاکره و صحبتی بکنه. در این زمینه ببینیم که اینقدر مسئله حاد شده که خانم مرکل هم این انعطاف رو به خرج میده و میره به دیدار آقای روحانی، منتها بلافاصله حرفش اینه که این شرط ایران برای اینکه آمریکا باید اول تحریم ها رو برداره تا ایران بیاد پای میز مذاکره، این غیر واقعی واقع بینانه نیست. از این جهتش به نظر میاد که همه اروپایی‌ها الان دلنگرانند. آقای مکرون، آقای جانسون، اینا هم صحبت کردن که یک شانس بسیار خوب در این اجلاس از دست خواهد رفت اگر آقای روحانی بدون مذاکره با ترامپ، بگذاریم که احتمالاً آقای خامنه‌ای خب از تهران اصولاً اجازه یک همچین مذاکره رو نداده، ولی گیرم که یه مقدارم مثلا انعطافی در تهران باشه، مادامی که این شرط هستش این مذاکرات صورت نخواهد گرفت و مذاکره هم صورت نگیره، در نظرم بگیریم که این همین اجلاسی که آقای پومپو درش صحبت میکنه یک اجلاس موازیه، یعنی در دو جهت مخالف، در حالی که اروپایی ها و بخشی از خود دولت ترامپ، از جمله خود آقای ترامپ، بعدشون نمیاد که تحت شرایطی وارد مذاکره با ایران بشن، که اون نیروهایی که با آقای پومپئو یا اسرائیل اینها نمایندگیشون میکنن اصولا مخالفن که هر گونه فشاری از اون سر ایران برداشته بشه. به نظر بگیریم که آقای نتانیاهو بلافاصله با آقای مکرون تماس گرفته بعد از اجلاس گروه هفت که آقا شما دنبال کاستن فشار یا هر گونه مذاکره بین آقای ترامپ و روحانی نباشید. می‌بینیم که این دو تا جلسه موازی به در جهت مخالف هم توی واشنگتن توی نیویورک در جریانه و خب یا ایران اگر اینجا نبینه که مسئلهش چیه و مسئله رو درک نکنه که باید کوتاه بیاد، باید انعطاف نشون بده که پای مذاکره با آقای ترامپ باز بشه، توی زمینه هیچ کمکی به اروپایی ها حتی به چینی ها و روس ها هم نخواهد کرد برای نجات برجام، و برجام هم می‌دونیم که ذاتاً این دو سال نشون داد که بدون آمریکا اصلا معنی نخواهد داشت.
و آقای توفیقی، فکر میکنید که آقای روحانی با چه حد از اختیارات از ایران به نیویورک سفر کرده؟ حتی روز اول زمانی که آقای ظریف در گفتگو با خانم امانپور در مورد احتمال مذاکره میان ایران و آمریکا صحبت کرده بود، ما دیدیم بلافاصله اینستاگرام رهبر جمهوری اسلامی واکنش نشون داد و یک بار دیگه متن صحبت‌های آیت الله علی خامنه‌ای در مورد اینکه مذاکره در هر حال تن دادن به قدرت آمریکاست رو منتشر کرد. فکر میکنید با تمام فشارهای خارجی که در حال حاضر بر ایران داره وارد میشه در 48 ساعت گذشته، چقدر ممکن هست که آیت الله خامنه ای از اون سیاستهای تعیین شده خودش پایین بیاد و امکان در واقع دست آقای روحانی رو برای مذاکره بازتر بگذاره؟
ببینید، به نظر من آقای روحانی با یک دست کاملا بسته از لحاظ مذاکره به نیویورک اومده. این یه چیزیه که همه میدونستن، خود آقای خامنه‌ای رسما این رو اعلام کرد. منتها مبنای تحلیل آقای خامنه‌ای برای مذاکره نکردن به نظر من یک مبنای تحلیلی غلط و تا حدودی توهم آلوده، مبتنی بر این که ما هر اقدامی بکنیم، هر فشاری وارد بکنیم، در هر حال جنگی رخ نخواهد داد و موازنه قوا و صحنه از اون چیزی که الان هست تغییر نخواهد کرد. این اشتباه. چرا؟ به خاطر اینکه خود امریکایی ها هم اعلام میکنن که دیپلماسی یک ظرفیت ها و یک آسانی از تحمل داره، بعد از اون خب طبیعتاً روش های دیگری به کار خواهد رفت. یک نکته هم که اینجا به نظر من اون مبنای تحلیلی غلط آقای خامنه‌ای رو می‌سازه این هستش که اونها میگن امریکا وارد جنگ با ایران نخواهد شد. میتونیم این مفروض رو درست در نظر بگیریم با توجه به انتخاباتی که در امریکا در پیش هست و عدم تمایل خود آقای ترامپ برای ورود به جنگ، اما این به آن مفهوم نیست که متحدان منطقه‌ای امریکا در مثل عربستان و سعودی و یا حتی اسرائیل که الان هم در یک جنگ غیر مستقیم با ایران وارد جنگ نخواهند شد. بنابراین من تصور میکنم که در حال حاضر بن‌بست ایجاد شده مبتنی بر یک سری یافته ها و تحلیل های غلطی است که رهبران ایران مخصوصا خود آقای خامنه‌ای و اطرافیانش با اون مواجه هستند و معتقدند که مقاومت و در این حال تنش‌زایی طرف مقابل رو کوتاه خواهد آورد، در حالی که همه عواملی که روی زمین ما داریم میبینیم عکس رو نشون میده و خود همین سمیناری که آقای پومپئو در اون داشت در واقع سخنرانی میکرد این تا حدود زیادی برخلاف ایده های آقای ترامپ، یک چنین در واقع سمیناری بیشتر به سمت تغییر رژیم که خب تغییر رژیم یکی از گزینه‌های اون جنگ هستش خواهد بود.
سپاسگزارم از آلان توفیقی از فرانسه و حبیب حسینی فرد از آلمان، تحلیلگران سیاسی که همراه ما بودند در بررسی زنده سخنان مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در سخنرانی در جلسه گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای. از شما شنوندگان رادیو فردا هم که تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. همچنان همراه ما بمونید، کمتر از 20 دقیقه دیگه بار دیگه با مجله خبری از رادیو فردا با شما خواهیم بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
تو منو گم کردی تو شب بارانی،
ترانه‌های روز ایران و جهان از رادیو فردا.
Haunts her bedroom. I'm almost me again. Clinton. Do I owe each kiss to lip and cheek as soft as chicken sing? Let's get lost and let the good times roll. Let's smoke rings from this paper doll. Blow sweet and thick till every thought of it don't mean a thing. She'll turn to me awake and ask, is everything all right? And love.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شبها در کنار شما رادیو فردا.
تو نام می نویسم، به تو ای برادر من، به تو ای همیشه عاشق، ای امید و باور من، توی مظهر صداقت، توی دریای محبت، گرمی خورشید توی تاریکی و ظلمت، برات از سیاهی گفتم، گفتم از ابرای پاره، از زمین خشک و تشنه، آسمون بی ستاره.
رادیو فردا صدای چهره های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می رساند.
We have just sanctioned the Iranian National Bank. That is their central banking system.
تحریم بانک مرکزی بیش از هر چیز نشون دهنده استیصال آمریکاست.
This is the first step we're taking with regard to responding to these attacks.
can't you see